در فضای همراه با استقامت که خوبی ها ارزش مضاعف پیدا میکنن و تأثیر حقیقی خودشون رو میگذارن. فضای استقامت فضای همراه با سختی، بهترین ها در سخت‌ترین شرایط ساخته میشن. در جایی که شما شرایط پیرامونید و اتفاقات پیرامونید چیزی رو به شما القا بکنه، چیزی رو به شما برسونه که جواب مسئله اون نباشه و جواب مسئله در گزینه‌ای قرار گرفته باشه که شرایط پیرامونی و اطراف شما جواب دیگه ای رو داره در اختیار شما میگذاره. به این نوع از فضا میگم فضای استقامتی. در فضای استقامتی شرایط به نوعی با انسان هماهنگ نیستن. الذین قالوا ربنا الله، میگن خدای ما الله، رب ما الله، ثم استقاموا. ثم استقاموا یعنی بعد از اینکه شما ادعا کردید که رب ما خداست، باید شرایط ضد این حرف باشه، شرایط به گونه ای باشه که شما را از رب بودن خدا غافل کنه، رب بودن خدا رو در چشم شما ضعیف کنه، رب بودن خدا رو در چشم شما تضعیف کنه. در این شرایط متضاد شما بمونید و بعد به بار بشینه، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. اگر شما در شرایط ضد حقیقت قرار نگیرید، حقیقت و پایبندی به حقیقت ارزشمند نمیشه. ببینید شما الان که دارید تشریف میارید تو هیئت، خادم ها دارن با شما همکاری میکنن، به شما خدمت میکنن، به شما احترام میذارن. ندیدم ولی حدس میزنم که بیرون یه چایی هم بهتون میدن، یه حالت اینطوری داره. اما اگر یه دفعه شرایط مثلا شبیه نیجریه بشه، شبیه افغانستان بشه، شبیه سوریه فعلی بشه، که اگر کسی بخواد عزا بگیره، بخواد جلسه بگیره، میان جلسهش رو به هم میزنن، در یه جاهایی دستگیر میکنن، در یه جاهایی میکشن. میدونید رهبر شیعیان نیجریه پدر 6 شهید دیگه، شیخ ابراهیم زکزاکی، 6 تا پسر شهید شدن. این شرایط رو بهش میگن استقامت. در جایی که دیگه خادم به اون معنا نیست، امنیت به این معنا نیست، تشویق و احترام و عزت به این معنا نیست، ممکنه بری روزه دیگه بر نگردی. چه بسا موقعی که داری میری روزه دیگه مادرت هم بهت بگه که حالا چه لزومی داره تو تا آیم مرات بخونه، که آقا تو این شرایط اصلا خدا هم راضی نیست به این که بری هیئت. یه دفعه میبینی دیگه برای این که بیای هیئت باید از جونت بگذری، از شبهه اطرافیانت بگذری، از احترام ظاهری خودت بگذری، از عزت بگذری، از همه اینو بگذری، تازه بیای به روزه برسی. به این روزه میگن روزه استقامتی. در روزهای استقامتی حسینچیای خیلی جوندار و عمیق و با انگیزه و قدرتمندی پرورش پیدا میکنن. در روزه های غیر استقامتی شاید طمع عزت امام حسین علیه السلام که امام حسین پیش همه عزیزه، شاید طمعش من را هم به این نتیجه برسونه که منم برم تو این دستگاه امام حسین به یه دنیایی برسم. یعنی یه دفعه میبینی که چون امام حسین علیه السلام محبوبه، منم برم کنارش واسم از اون محبوبیت به منم سرایت میکنه، شاید هوس دنیا طلبی منم منو به این نتیجه برسونه که برم هیئت. کما این که همین الان هم همینه دیگه، من به همین طمع اومدم، من که برای امام حسین نیومدم. که در جایی که به صداقت جایزه میدن، به صداقت پاداش میدن، صداقت هزینه نداره، صداقت بلکه تشویق داره، دیگه هر ننه قمری هم صادقه دیگه. از کی صداقت قدرتمند میشه؟ از کی افراد صادق میان برای صداقت خودشون ریشه داری رفتار میکنن؟ دیگه صداقت های سطحی و دنیا طلبانه نیست. اونجایی که تو شرایط ضد صداقته، نگاه میکنی میبینی ریاکار پیشرفت میکنه، نگاه میکنی میبینی که وقتی که صادقی یه کمی ساده لوح به نظر میرسی، نگاه میکنی میبینی وقتی که صادقی یه کمی پرت به نظر میرسی، پیش بقیه زرنگ به نظر نمیرسی. بعد میبینی اونایی که دروغ میگن پیشرفت میکنن، همچین لبخندی هم به لبشون هست که دیدی من بدون اینکه بفهمه دورش زدم. بعد نگاه میکنی میبینی دروغ راحته، کم هزینه است، تشویق میکنن منو، دیگران هم منو سرکوف نمیزنن که آخه چرا اینقدر تو پخمه ای. خب اگه اینا شرایط صداقت نباشه، صداقت ارزشمند نمیشه. پس هر وقت خواستم صداقت ارزشمند بشه، باید شرایط ضد صداقت باشه. بله بله. سمه آقا من به خدا اعتماد دارم. خب اعتماد داری؟ چجوری اعتماد داری؟ باید شرایط ضد اعتماد به خدا باشه تا تو اعتماد کنی. شرایط ضد اعتماد چجوریه؟ اینی که خدا وعده‌اش انگار محقق نمیشه. خدا انگار دیر کمک میکنه. انگار هرچی بیشتر تو وفادار به حق میمونی، فقیرتر میشی، دورت خلوتتر میشه. پس خدا گفته بود که من کمک میکنم، کجاست؟ نمیدونم، واسه ببینیم چی میشه. اگر شما کامل دونه دونه به توضیح بدن داداش این کارهایی که میکنیم به این دلیله، به این دلیله، به این دلیله، خیالت راحت باشه، کامیون دو تا کوچه بالاتره، به این دلیل هم کامیون رو یه کمی دیرتر رسوندیم بهت، همه رو قشنگ به توضیح دادن، بعد تو بگی من اعتماد دارم. میام نه تو رو خدا اعتماد نکن، تو که همه جزئیات رو دیگه فهمیدی. که در شرایطی که بخواد صداقت ارزشمند بشه، باید شرایط ضد صداقت بشه. در شرایطی که باید روزه ارزشمند بشه، شرایط ضد روزه میشه. ضد روزه میشه فقط این نیست که فقط مخالف باشن، نه، گاهی اوقات ضدش اینجوریه که کسای دیگه هم میان کنار امام حسین، یه دفعه انگیزه های تو رو بکشن یه سمت دیگه. اینم ضد امام حسینه، اینم ضد امام حسینه. پس آقا شما بچه های امام حسینی هستید، باید شرایط ضد امام حسینی رو تجربه کنیم تا ببینیم شرایط باید استقامتی بشه نه اقامتی. شما ها مقیم تهرانید، غزه یا مستقیم فلسطین هم مقیم فلسطین نیستن، غزه یا مستقیم اونجا واسدن. چرا مستقیم اونجا واسدن؟ یا تمام شرایط علیهشونه، نه غذا دارن، نه آب درست حسابی دارن، نه امنیت دارن، نه کمک میرسه، نه کسی کمک میکنه، نه اینا اینجا واسدن. میگه به اینا میگن استقامت، به این میگن استقامت. پس بنابراین از این به بعد هر وقتی خواستید یه خوبی رو به بار بنشونید، آمادگی ضد شرایطش رو داشته باشید. وقتی خداوند متعال داره شرایط رو ضد اون حقیقتی که تو بهش وفاداری میکنه، یعنی میخواد به اون حقیقت ارزش بده. این جمله رو یادت باشه، مربی همیشه نقش حریف رو بازی میکنه. برید باشگاه، مربی به لگد میزنه دیگه، آقا تو که مربی منی، میگه پس چی؟ مربی لگد میزنه دیگه، تو به مربی لگد میزنی دیگه، مربی میدوندت دیگه، مربی نمیذاره آب بخوری دیگه، مربی این کارا رو میکنه دیگه. کسی از بین شما مثلا تیم ملی نمیدونم یه رزمی باشه، نعوذ بالله ورزشکار باشه؟ کسی گفت هست که از همه بیشتر منو ناامید کرد. تنها چیزی که نمیخوره ورزشکار بودن. نه، باید بری اون جاهایی که سطح تیم ملیه ببینی بدبخت ها انگار مثلا بیچارگی دارن میکشن. اینو ببینی از همه بیشتر به قهرمانای ملی سخت میگیرن تو تمرین. بقیه یه ساعت میدونن بعد میگه ولش کن، این قهرمان ملی میگه دو ساعت بود. آقا من چرا؟ میگه خب تو قهرمانی، از تو انتظار بیشتری دارم، بیشتر باید نقش حریف رو با تو بازی کنم. خب از این به بعد خدا شرایط زندگی تو خیلی به هم ریخت، حواست هستی که خیلی قبولت داره؟ نه. آقا حواستون هست که شرایط خیلی زد شد، یعنی خیلی قبولت داره؟ بله؟ یعنی از این به بعد شرایط که زد شده میگیم به به. اتفاقا روایت داریم که مؤمن در نعمت یه کمی کسل میشه، میگن چه خبره، چی شده، ما رو قبول نداری، ما رو فسادی خونه، گفتی بخور بخواب، باشگاه نمیبری ما رو. تا صدا میزنن آقا شما بردی تیم ملی دعوت شدی، بیا بدو دنبال زمین، میگه آفرین خوب شد. میگه چرا خب الان باید بدوی که؟ من قبولم دارم. بعد دیگه نمیشینی مثل بعضی ها، آی حاجا اصلا نمیدونی من چه مشکلاتی دارم، من چرا اینجوری حرف میزنی؟ حل حالا یه سوال که برسم به بحثم، مقدمات بود. مقدمه چی بود؟ خوبی ارزشمند در شرایط ضد ارزشمند میشه، صداقت در شرایطی که دروغ خریدار داره ارزشمند میشه، اعتماد در شرایطی که همه به یه امامی میگن مذل المؤمنین، اون موقع ارزش من میشه. در جایی که تو شرایط رو نگاه میکنی میگه آقا ما ذلیل شدیم، میگه نه اعتماد کن. در جایی که بغل دستید همه این طرف اون طرف دارن یه چیزی میگن، تو واسی درست میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قبول دارید خدا همه کاره هستیه؟ یکی از شرایط امتحان پس دادن در این که گفتید بله خدا همه کاره هستیه اینه که خدا خودش هیچ کاره نشون میده. ای بابا شما یه جوری نگاه میکنی انگار من دارم حرفای عجیب غریب میزنم به تو. آه خیلی حرف عجیبیه.
نه
شما همین الان گفتید که در جایی که من میخوام بر یک ادعایی واسم به نتیجه برسه باید شرط زدش بشه. خب شما به عنوان موحدین و مسلمانان معتقدید خدا همه کار است. خب برای اینکه اینو امتحان بدید باید چیکار بکنه؟ خدا خودش هیچ کاره نشون بده. خب خدا خودش هیچ کاره نشون بده تو گول نخوری ها، خدا همه کار است. آقا خدا خودش هیچ کاره نشون میده چجوری؟ چجوری خدا خودش هیچ کاره نشون میده؟ اینجوری تو غذا میخوری سیر میشه. از این بابا فکر مونی غذا سیر میشه. خدایا نمیشد همینجوری من سیر شم؟ خدا میتونست ما رو بدون اینکه غذا بخوریم سیر کنه دیگه نیست؟ انقدر خدا رو قبول داریم؟ آقا خدایی که از ساعت 12 یه چیز میخوری تا ساعت 6 سیری میتونست شما رو تا ساعت، البته اگه تا ساعت 6 سیر باشیدم، ولی خدایی که ساعت 12 غذا میخوری تا ساعت 7-8 شب سیر هستی میتونست کاری بکنه تا فردا 7-8 صبح سیر باشید؟ نه میتونست تا 2 روز بعد. خدا خداست دیگه. اتفاقا توی طبیعت حیوانایی رو پیدا میکنید که سالی یه دفعه غذا میخورن. فکر کن یه بار سفره پهن میکنن میخورن بعد میگن دیگه تا سال بعد. خدا برای این که تو امتحان پس بدی، برای این که بگی آقا خدا همه کار است، تو رو میسپره به اسباب، میگه برو با اینا کار کن. میگم خدایا یعنی چی کار کنم؟ میگه آب بخور سیر آب شو، غذا بخور سیر شو. مدیر تصمیم میگیره اخراجت کنه، تو اخراج میشی، بعد شرایط زندگیت سخت میشه. واقعا نیست، اما جلگیه. من همه کارم، هیچی تو عالم کاره ای نیست. هیچی. خدا دستشو میکنه توی عروسکی و دستشو پنهان میکنه و بعد میاد این عروسکه، از این عروسکایی که تو نگاه کنی تابلو عروسکه، نه منظورم همسایتونه، منظورم رئیسته، منظورم رفیقته، منظورم پدر مادرته، عروسک اینقدر طبیعی بسازا. بعد عروسکی یه دونه میاد میزنه تو گوشت، عروسکی یه نمره میده میندازدت، دست کیه؟ اون که عروسکه. خب خدای دستتو بیار بیرون. میبه دستمو بیارم بیرون که دیگه. خواهر پدرت هم میشه دیندار دیگه. عمه رو میگه. دستان بیارم بیرون بگه خب من دیدمت. میگه خب ببخشید دیدی هم میخوای ایمان نیاری میخوای ها چطوره؟ یه مثال من زدم یه وقتی، این مثال رو تکرار کنم ببینید عالم اینجوری داره میگرده. البته یه توضیحی باید بدم به شما. یه وقتی این مثال رو من زدم، آقا من هر وقت رو این دسته منبر میزنم اینجوری، هر وقت اینجوری میزنم، مثلا یه دونه از این تابلوها بیفته، یه دونه از این باندا بیفته، حله؟ تابلو افتاد. من دارم تابلو رو میندازم، یکی داره اونجا تابلو رو میندازه همزمان با زدن من. آقا چرا این کارو میکنی؟ بهش میخوام فریبت بدم. در جایی که من میخواهم همه کار باشم و تو اعتماد کنی به همه کار بودن من، باید نشون بدم که هیچ کارم. برای اینکه نشون بدم هیچ کارم، باید اتفاقها رو همزمان پیش بیارم. افتاد حاج آقا یه دونه بزن بیفته، میزنم میفته. دیدی حاج آقا شما داری میندازی؟ میگم نه به خدا همزمانه فقط. نمیفته. آقا آتیش میسوزونه؟ دست بزنید با آتیش میسوزه؟ ما هر دفعه دست زدیم با آتیش میسوزه. هر وقت دست زدی با آتیش همزمان با آتیش سوختی، یکی دیگه تو رو سوزن. آج آقا چی بگم؟ ابراهیم افتاد تو آتیش نه سوخت. قصه هست جوکه. آج آقا استثناست دیگه، شعور داشته باشی دیگه. یه بار دستمو میارم یه بار ببین بسته دیگه. انتظار نداری که هر بار دستمو میارم بیرون که. حاجا ما که از ابراهیمو ندیدیم، نمیدونم. راست میگه دیگه. من داخل پرانتز به شما بگم، نظریه هیوم و نمیدونم اشاعره اونا رو نمیگم، بعدا نرید مطالعه کنیم بگید حاج آقا اونا رو داشت میگفت. نه من در تفهیم مطلب دارم مثال کمک میکنم، ولی اونا رو نمیگم. الان منبر رو شما تأثیر داره؟ نداره دیگه. دار آقا من دارم میبرسم تأثیر داره، نگفتم من دارم رو شما تأثیر میذارم. خدا اراده بکنه همزمان با منبر ممکنه تو چیزی بفهمی، ممکنه تو تأثیری بپذیری. فقط خدا باید اراده بکنه همزمان این اتفاق بیفته. آقا میشه گاهی اوقات بدون منبر هم چیزی بفهمم؟ بله گاهی آره ممکنه. آه یعنی من هر روز جبرئیل نازل بشه؟ دیگه هر روز جبرئیل نازل میشد که خواهر پدرت هم که دیندار میشد دیگه. هنن قمری میرسید میگو من دیندارم دیگه. دست خدا پنهان در مؤثرات ظاهری است. باور نکنید مؤثری تو عالم است. این فریبی است که همه کار بودن خدا پنهان بشود. که چی بشه؟ که هر کی فکر میکنه غیر خدا کاریه، بره دم اونو ببینه. گواج آقا یعنی در روایت میگه یا رسول الله من شترم را ببندم یا توکل کنم به خدا. فرمود ببند توکل کن به خدا. سختش کرد. حاج آقا من قفل فرمون بزنم به ماشین یا نزنم؟ معلومه که بزن. قفل فرمون بزنم دزد نمیبره؟ معلومه که خدا اراده کنه میبره. یعنی قفل فرمون هیچ تأثیری نداره؟ نه هیچ تأثیری نداره. یعنی هیچه هیچ؟ یعنی هیچه هیچ. پس نمیزنم. میخوای نزن یه چند بارم شیشه ماشین تو بکش پایین نمیبرم، ولی روز دوم میبرن. دیدی حاج آقا بردن؟ ببخشید دیگه، اگه قرار بود هر بار قفل فرمون بزنی ببرن، هر بار قفل فرمون نمیزنی نبرن. ده بارم، 20 بارم، 30 بارم، 40 بارم تکرار بشه دیگه بفرما. چه بساط اعتماد به خدایی. ما قرار شد ارزش ها در فضای ضد ارزش ارزشمند بشن. دنیا تردمیلیه، تردمیل خلاف دونده میدوه ولی پای دونده رو قوی میکنه. پله برقی که نیست سوارشی بری تا خدا. روایت که آقا توکل چیه؟ فرمود العلم به ان المخلوق لا یضر. مخلوق یعنی چی؟ مخلوق یعنی کی؟ انقدر زیاده مخلوق که میگیم غیر خدا. تمومه؟ خدا رو بذار کنار بقیه. مثلا کی؟ مثلا مدیر. مثلا کی؟ آمریکا. مثلا کی؟ موشک. مثلا کی؟ دارو. مخلوق اینا. العلم به ان المخلوق لا یضر، ضرر نداره. لا ینفع، سودم نداره. باورتون میشه در عالم موجود مضر و موجود سودمند خلق نشده؟ ان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. هیچی به تو نمیتونه بده مخلوق. هیچی به تو نمیتونه بده مخلوق. مخلوق نه شغلتو میتونه بگیره، نه شغل میده بهت. مخلوق نه حقوق میتونه بگیره ازت، نه میتونه بهت حقوق بده. نه عزت میده، نه عزت میگیره. مخلوق هیچی نمیده به تو، هیچی هم نمیگیره از تو. آه یعنی چی؟ یعنی همش بساط فریبه، همش علکیه، همش عروسکه. یه دستی تو اون عروسکه. آقا یعنی من اگر یه وقتی اینو بزنم بعد به اون آقای که داره تابلو رو میندازه بگم خواهش میکنم یه بار ننداز، میتونه؟ بله 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 بله. دارو رو که خوردیم برو خواهش کن تأثیر بده. اینقدر آدم ها مریض شدن مردن که. اگر اینجور نشه چه اتفاقی میفته بچه ها؟ اگر غیر خدا رو کاری بدونید تو زندگیتون یه ذره، فقط کافیه که یه ذره امور حیاتیتون رو دست بگیرن، کم کم باج میدی. تو فقط کافیه انقدر رئیس تو کاره بدونی تا آروم آروم شروع کنی باج بدی بهش، تا آروم آروم زیراب زنی رو شروع کنی، تا آروم آروم سلامت به رئیس با سلامت با عبدارچی فرق بکنه. و تو روایت داریم کسی اینطوری باشه دو سوم دینش همونجا میره. فقط همینا. سلام علیکم. این چرا سلامش یه ذره گرمتر بود؟ رئیس بود. تو رئیس و کاره ای میدونی؟ بله. خب تموم کارت. تو فقط کافیه انقدر به حکومت ری معتقد باشی که کاره ایه. تو فقط کافیه انقدر معتقد باشی پول تو زندگی تأثیر داره. نبودش خیلی تأثیر داره. حاج آقا پس پول در نیاریم. شرمنده داداش، شرمنده داداش. یه دهی از همین حرفا نتیجه گرفتم پول در نیاریم. رسول الله فرمود بلشید بلشید برید کار کنیم. گفت خب اگه روزی میرسه برای چی بریم کار کنیم؟ میام خدا میگه برو کار کن. خدا میگه برو کار کن. چه میدونم تو اون کاره چیه؟ تو اگه یه ذره از جمعیت بترسی فقط کافیه دو سه نفر بخندن بهت، نماز میخونن یه ذره، بعد نمازاتو قایم میکنی. نتونی قایم کنی نمیخونی. چه خبره؟ یه ذره معتقدی حرفاشون تأثیر داره. تو یه ذره به هر چی غیر خدا معتقد باشی همون یه ذره میاد دینتو میبره دیگه. آقا شما بسم الله الرحمن الرحیم رفتی توی شهری 500,000 نفر آدم بعد از اینکه همه کس و کار تو کشتن اومدن دارن هو میکنن تو رو. اینجا تو یه ذره معتقد باشی که شمشیر در عجل تأثیر داره، یه ذره معتقد باشی این 500,000 نفر تأثیر دارن، نمیترسی؟ بعد به ترسی به نظرت بهت پیشنهاد نمیدن که مثلا این کارو بکنی اتفاقی نمیفته برات. بعد تو یه ذره کاری بدونی اون اتفاقه رو رقم نمیزنی. حضرت زهرا یه شهر دارن در رو بروش میبندن، یه ذره به خود تکون مخورن. یه ذره معتقد باشه این در بستنا تأثیر داره. از اونجا شروع کن تا برسی ببینی از زینب با 15-16 تا اسیر، نه بیشتر، 15-16 تا اسیر. نزدیک 80 و چند نفر بودن ولی تو راه یه دونه یه دونه دنیا رفتن. امام زمان علیه السلام تشریف بیارن کلی از کربلا تا شام قبر به ما نشون خواهند داد که اینجا فلان بچه امام حسین گرسنگه دنیا رفت، اینجا فلان بچه امام حسین از شدت زخم دنیا رفت، همونجا دفنش کردن یا همونجا رهاش کردن. یه دونه یه دونه جای اینا رو به ما نشون میده. نزدیک 70 نفرن. بعد رسیدن به یه شهر 3 روز پشت دروازه نگر داشتن. چی کار دارن میکنن؟ کل شهر رو میخوان آذین ببندن، فشار روانی روی این 15-16 نفر. داداشون یه ذره عالم و کاری بدونی خب میترسی دیگه. ترس از کجاست؟ از کار دونستن آدم ها. بعد 3-4 روز یه دفعه اومدن توی شهر میبینن 500,000 نفر تو خود کربلاش 30,000 نفر آدم اومدن. 500,000 نفر جمع کردن تو شرایط اون موقع خیلی عدد عجیبیه. انگار آدم فرستادن از جاهای مختلف بیارن. سفرای کشورهای مختلف اومدن اینا رو همه رو صدا کردن. یه دفعه این بچه ها توی شهر وارد شدن دیدن خدایا همه شهر دارن حرف بد میزنن، همه شهر دارن به اینا میگن از دین خارج شده، داداششون اون موقعی که مسخرت میکنن نمازتو که پنهان میکنی یادت باشه تو عالم و کاره دونستی. اون موقعی که از این اون میترسی حجابت رو یه ذره شل میکنی یادت باشه خواهرم، یادت باشه. من میگم بی حجاب باش، ولی نه از ترس کسی. این ترس خودش به شدت بدتر از اینه. خودت تصمیم بگیر چی باشی. اومد نگاه کرد دید همه دارن خاکستر میریزن، همه دارن سنگ میزنن، اینا چرا نمیترسن؟ اینا اصلا عالم و کاره ای نمیدونن. از اول باش بسته بودن ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا خواست از سیر ببیندت. من که دست خدا رو در این حوادث میبینم که وگرنه این روحی از کجاست؟ بفرمایید این روحی از کجاست؟ جز کسی که هیچ کس و هیچ کار ندونه نمیتونه اینجوری حرف بزنه. هر زنی باشه یه ذره صداش میلرزه. یه دفعه وسط مجلس شراب، یه دفعه وسط سفرا، میدونید مجلس عبیدالله مجلس الواتی بوده، ولی مجلس یزید مجلس سفرا سران اینا بوده. یه دفعه تو اونجا برگشت به یزید گفت یزید من تو را تحقیر میکنم، از کجا اینقدر دل و جرأت به دست آوردی؟ از وقتی که هیچ کاره میدونمش. اراده نکرده باشه خدا زینب از دنیا بره، این میتونه من از دنیا ببره؟ پونزه شونزه تا اسیر آوردن وسط مجلس. تو روایت داریم که اینا پشت هم قایم میشدن، معلوم نشه. رباب پشت زینب، زینب پشت ام لیلا، ام لیلا پشت سکینه، اینا های پشت هم یه جمعی رو. یه دفعه رقیه گفت اون که بابا، که های بابای اون چیه داره میخوره میریزه به سرش؟ رقیه این صحنه رو دید و نترسید. بچه همه فکر کنن سر ابی عبدالله روی میزی بود کنار دست یزید، یزید با چوب میزد. نه، طبق مقتل سر ابی عبدالله کنار پای یزید بوده. تو مقتل هست اول با پا با صورت ابی عبدالله.